اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. از نظر بنده حقیر جلسه دومی است که می‌خواستیم یکی از فرمایشات حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه رو با هم دیگه بخوانیم و جمله به جمله بررسی کنیم، ببینیم آنچه که میتونیم ازش استفاده بکنیم برای زندگی دنیوی و انشالله اخرویمون، و اگر در بینش نکته های اعتقادی اخلاقی به نظرمون رسید با هم مطرح. اما صاحب خانه محترم متنی که ارسال کردن برای من نشان دهنده این بود که من باید آمادگی پاسخگویی به سوالاتم داشته باشم. بنابراین به احترام فرمایش ایشون، ابتدا اگر سوالی در حیطه مباحث اعتقادی هست من در خدمتتون هستم. اگر سوال روشن مشخص لازمی نیست که مطرح بفرمایید، من بحث رو هم خلاصه جلسه قبل رو میگم، هم بحث رو یه گام دیگه تکمیل میکنم. در خدمت
ما قرار
نبود سوال بکنیم، خودش میدونه با مدتی که فرستاده. حالا از شما چه پنهان، یه چند سال پیش، شاید بیش از 10 سال پیش، یه جلسه ای ما تشکیل دادیم با جوانها و عمدتاً زوجهای جوان. اینا اومدن و من پلو خودم گفتم انقدر باید الان سوال جواب بدیم و انقدر پیچیده است و اینا چیکار بکنیم. گفتم توکل بر خدا، حالا بعضیشو بلدیم جواب بدیم، بعضیشو بلد نیستیم، میگه خب میپرسیم. شاید تعدادشون از جمع حاضرم بیشتر بود. بعد من گفتم آقا دور میزنیم، هر کس هر سوالی داره حتی اگه فعل بدا هست مثلا هیچ مطرح بکن. دور زدیم تا جایی که یادم هست حتی یک سوال غیر احکامی نداشتیم. یعنی عمده ترین سوالات افراد سوالات احکامی بود. من میگم شاید برای این که مثلا یه خود ملاحظه کرده باشم، و الان میگم همه سوال احکامی داشته.
یعنی چه سوال احکامی؟
یعنی مثلا اگه اینجوری بکنیم این پاکه یا نجسه، اگر اینجوری بکنیم این جایزه یا جایز نیست. و من اونجا عرض کردم، گفتم که بله ما موظف به انجام وظایف و شرعیات و احکام هستیم، ولی زمانی که اگر الان ما چند تا سوال اعتقادی از بزرگواران بپرسیم، لااقل در مبانی اعتقادی افراد خود مجهز باشن، بعد تو این زمینه ها مثلا بگیم سوالی داره. به هر حال انتظار این است که اگر در جلسه بعدی توفیق داشتیم خدمت شما برسیم، بزرگواران در این فاصله اگر نکته اعتقادی به ذهنشون رسید مطرح کنن. تفاوت بحث‌های اعتقادی، اخلاقی و احکامی در چیه؟ اینم ما از خودمون نمیگیم. یه روایتی است در کتاب شریف اصول کافی. کتاب کافی نویسندش کی بوده خانوما؟ من حواسم از تردد بچه‌ها انشالله پرد نمیشه. اگه بقیه حواسشون پرد نشه اشکال نداره بیان برن. نویسنده کتاب کافی کی بوده خانوما؟ بله، مرحوم کلینی که به گردن همه ما هم حق داره. مزارشون کجاست؟ ابن بابه، مرحوم شیخ صدوق است. بله. خب تکلیف اول برای جلسه بعد. بله. مطمئنی؟ اصول کافی یکی از چهار کتب اصلی شیعه است به جهت اعتبار، یعنی کتاب‌های زیادی هست که مورد مراجعه قرار می‌گیره، یکی از مهم‌تریناش کتاب شریف کافی است. کتاب کافی چند جلده؟
اصولش و فروع داره دیگه.
آفرین، دیگه شما معلومه که دارید کاملا سرچ میفهمید. اینا رو باید بدونیم. کتاب شریف کافی چند جلده؟ حالا شما سرچ ادامه بدین، این خوبه که فعال در جلسه شکل. خب منم برای که اشتباه بود تایید نکردم دیگه. بله، اون کتاب شریف بهاره. بهار
من دیگه رسیدیم مجید جنده.
کتاب شریف کافی رو هم حالا باز اگر سرچ هم کردین اشکال نداره، من به نظرم میرسه در حد پیشنهاد به نظرم میرسه که اگر در منزل بزرگواران کتاب شریف کافی لااقل اصولش نیست، نمیگم حالا فروعش هم حتما باشه، همش ترجمه شده، کتاب شریف کافی سه بخشه، یکیش اصول کافی است، یکیش فروع کافی است، یکیش روزه کافی. ببینید چرا الان مثلا ما داریم راجع به اصول کافی سوال میپرسیم؟ آخه من میگم من شیعم، شیعه یعنی زندگی با اعتقاد ثقلینی، شیعه یعنی با اعتقاد ثقلینی، یعنی باید همونطور که قرآن در خانه ما هست و انشالله خاک نمیخوره، باید از بیانات ثقلین هم در خانه ما باشه. اگر بگیم همه کتابهای اصلی شیعه باشه، شما میگید آقا ما نه استفاده میکنیم نه مراجعه میکنیم نه میدونیم، ولی اگر بگیم آقا مهمترین کتاب تا اینجا به جهات مختلف کتاب شریف کافی است و این کافی بخش اصولش از اصول اعتقادات و اخلاقیات برای ما سخن بسیار داره، خب این باید تو خونه ما باشه. ترجمه های متعددی هم شده، اون که فرمودید چهار جلده در واقع یکی از ترجمه های اصول کافی است که مرحوم کمره ای انجام داده است و الا شیش جلدیش هم هست که آقای مرتضوی نامی انجام داده است، به همین شکل ادامه پیدا. حالا
الان شد هشت کتاب، کتاب العقل و فضل حکمه و توحید و حجت الی آخر.
اینا بابهاشه نه کتابهاشه.
نوشته کتاب توحید داره 35 باب، کتاب حجت داره
35. نه نه نه، حالا اینو توضیح میدم. اول مجلداتشو حالا که دارید زحمت میکشید پیدا کنید که چند جلد کل کافی. خب اون اصوله. ببینید مرحوم کلینی یه کاری کرده که بعد مرحوم علامه مجلسی و دیگران هم اینو استفاده کردن و اون این بوده که اومده بابهای مختلف را تحت عنوان کتاب در کتاب خودش تقسیم بندی کرده، نوشته کتاب الحجه، یعنی بخش مربوط به حجت خدا. هر کدام از اینها را هم باب بندی کرده، مثلا باب این که زمین از حجت خالی نمیماند. پس کتاب اصول کافی کتاب کتاب است، ولی به تعبیر ماها باب باب است، هر بابی هم فصولی دارد ولی با اسامی دیگر. به هر حال یکی از کارهایی که خوبه که شما انجام بدین اینه که کتاب شریف اصول کافی رو در منزلتون بیارید. من نمیگم اگر کسی عمرش گذشت و از کتاب اصول کافی هیچ بهره‌ای نبرد، خلاصه یه جاهایی بعد از این عالم، چون ادامه داره این عالم ظاهراً، میگن حالا ببینیم چه جوری میشه، خیلی تأسف میخوره، ولی میتونم بگم حتما از بعضی از چیزهای دنیوی و اخروی بی بهره میشه. یعنی مثلا روایتی هست در کتاب الحجه در باب النوادر، روایت امام رضا در موضوع امامت. آخه من شیعم، اصلا میدونید خیلی از اتفاقاتی که در دنیا داره بر علیه شیعه میفته به خاطر اعتقاد او به امامته. بعد من نمیدانم امامت چیست، فکر میکنم امامت یعنی یک امام جماعت که خود بهتر از ماست. این روایت امام رضا سلام الله علیه رو من فکر میکنم اینجور که تو ذهنم حدود 20 جلسه ما با یه تعدادی از دانشجوها نشستیم با همدیگه خواندیم و تأمل کردیم، اصلا نگاه ما را به موضوع امامت امیرالمؤمنین تا وجود مقدس امام سلام الله علیه تغییر میده. خب این حیف نیست؟ من شیعم، کلی از همکیشانم در دنیا دارن به خاطر این شیعگریشون مؤاخذه میشوند، ولی مفهوم امامت که اساس و پایه تفاوت با غیر شیعه رو ازش برداشت درستی نداشته باشه. عرضم فراموشم انشاءالله نشده، سخنم این بود که ما در سه بخش بر اساس روایت پیغمبر میباید مجهز باشیم برای زندگی دنیوی و اخروی ما. اون سه بخش در روایت پیغمبر که در اصول کافی آمده به اصطلاح ماها این شده، و الا تعبیر روایت عین این نیست، شده اعتقادات، اخلاقیات و احکام. یه قصه همینجا بگم وسط صحبتامون، گاهی یه قصه های میگیم برای اینکه شما یادت بمونه، بعد بعضی از خانمای جوانتر هم یادشون بمونه، چون بعضی از این قصه ها واقعا شنیدنیه. سلامتی امام زمان، یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این قصه رو میگم برای اینکه هم اهمیت این دقایق را توجه داشته باشید و هم صاحب خانه محترم خدای متعال رو شکر کنه به خاطر توفیقی که بهش داده است برای اینکه تلاشی در جهت مسائل اعتقادی، اخلاقی و احکامی انجام بده. حالا شد این توفیق رو ادامه میده، نشد نمیده. اول یه نکته بگم برای اینکه منتی نیست، من هم اهمیت این سخن رو میخوام بگم، سعی کردم توجه کنم. یه بزرگواری که سالها در بعضی از این کلاس‌هایی که داشتیم شرکت میکرد، دیشب به رحمت خدا رفت. فرزندش هم زنگ زد و ما رفتیم اونجا و یه خورده کمک کردیم برای اینکه بندگان خدا نمیدونستن چیکار کنن. امروز تشریف بود، گفتم ببخشید ما یه جلسه اعتقادی را وقت دادیم، باید بریم اونجا شرکت کنیم. دختر این مرحومه میگفتش که آقا مثلا شما با ما نیان تو مادرم چی میشه مثلا اونجا تو بیزار؟ گفتم چی نمیشه، همه بالاخره دفن میشن. البته ایشون دوستش مثلا بریم یه دعایی بخونیم، همراهی بکنیم، ولی واقعا من پلو خودم گفتم فردا من در این جلسه شرکت میکنم، ثوابش هم هدیه میدم به روح این مرحومه، به سهم خودم انشالله بهرش از این که یه جسم فیزیکی بره اونجا یه کارایی انجام بده بیشتر. اومدن خدمت مرحوم علامه طباطبایی. این قصه قصه است واقعا، ولی یه قصه واقعی. نه مرحوم علامه طباطبایی را معصوم میدانیم، نه اگر از کسی اسم بردیم میخوام بگیم او بی‌نقص است، نه. ولی این داستان داستان عجیبی. یک کتابی آقای الیاس کلانتری اینو جمع‌آوری کرده، اونایتون که خورده توی فضاهای دانشگاهی باشین این بیشتر به ذهنتون ملموسه. یه جلد کتاب تقریبا با همین قدر، ایشون اومده فقط موضوعات مطرح شده در کتاب المیزان رو جمع‌آوری کرده. خیلی زحمت داره. و بعدم شما نگاه کنید یک نویسنده‌ای که به اینقدر موضوع پرداخته و المیزان با تمام نکته‌های خوب و یا اشتباهش از یکی از منابعی که افراد چه در دانشگاه چه در حوزه خصوصا در رشته‌های الهیات بهش مراجعه می‌کنند، اینقدر موضوع رو بهش پرداخته. اومدن خدمت مرحوم علامه طباطبایی گفتن آقا ببخشید، آیا موضوعی هست که شما با این همه تفحص‌های علمی و تفلسف‌هایی که داشتید این موضوع و این واژه برای شما هضم نشده باشه؟ این همه موضوع رو نشستی روش سخن گفتی، برای شما این واژه هضم نشده یا این موضوع؟ گفت بله. ما اگه شاگرد یه همچین فردی باشیم که تمام طول سال تدریس میکند، کلی هم شاگرد و مراجعه داره، تعجب میکنیم که چه موضوعیه که ایشون به ذهنش نرسیده و میگه من نفهمیدم، میگه من نفهمیدم. خدا من رحم کنه، من اصلا در این موضوعات تأمل میکنم که بفهمم یا نفهمم. گفت بله، من واژه یک واژه است نمیفهمم، اونم واژه ابدیته. هر چی فکر میکنم نمیفهمم ابدیت یعنی چی. ابدیت یعنی هستم که هستم که هستم که هستم که هستم تا کی. و ابدیت من بزرگواران، و ابدیت من وابسته است به همین 25 سال 35 سال 45 سال 55 سالی که دارم. تمام ابدیت، شما در واژه ابدیت فقط فکر کنید. انشالله ماها باهوشتر زیرکتر متفکرتر از مرحوم علامه طباطبایی شاید ما فهمیدیم ابدیت یعنی چی. ابدیت یعنی یک ساعت در مغازه ایستادن، یا یک ساعت معلمی کردن، یا یک ساعت فروشندگی کردن، یا یک ساعت مهندسی کردن. این یک ساعت چه بخشی از ابدیت ما رو قرار تامین کنه؟ حالا به شما بگم، اعتقادات ما اصلی ترین عامل مؤثر بر ابدیت ماست. به چه نشانی؟ یه روایتیست، نصفیشو تقریبا من میگم، بقیه شما تکمیل کنید. این جمله که گفتم چی بود؟ یه بار یکی تکرار کنه. اصلی ترین عامل مؤثر بر این که در این ابدیت چه اتفاقی بیفته، اعتقادات است. اعتقاد یعنی زیربنای اخلاق، یعنی زیربنای احکام. در حالی که ما الان چی میگیم؟ اینا اثبات میشه با روایات، با آیات، با عقل. ما چی میگیم؟ ما میگیم اخلاقش خوبه، حالا اعتقادش هرچی هست. ما میگیم مال مردم خور نیست، دیگه چی بیشتر از این میخواد؟ در حالی که اعتقادات مهمتر از اینه. چطور آقا این حرفو میزنی؟ آیا در این حیاهو، دقیقاً مثالی میزنم که هممون درشیم، در این حیاهویی که از اختلاس و بردنها و خوردنها سخن میگن، یعنی شما میگه اعتقادات مهمتر از اوناست؟ بله. به چه دلیلی؟ حالا دلیل روایی میخوایم بیاریم. ما فرضمون بر اینه که همه حاضران شیعه امیرالمومنین علیه السلام، معتقد به ولایت اهل بیت سلام الله علیه تا امام زمان، معتقد به حقانیت قرآن و روایات مستدل شیعی هستند. نه با خواب جلسه رو میخوایم اداره بکنیم و رؤیاها، و نه با حکایتها. حکایتها برای تنوع و برای اینکه بهتر بعضی مطالب در ذهنمون بمونه. به استناد چه روایتی؟ روایتون نیست شما میگم آقا شما میتونید بقیهشو بفهمید. این روایت در کتب ما شیعیان معتقد به ولایت امیرالمومنین هست، ولی نکته مهمش اینه در کتب معتقدان به ولایت خلفای اول و دوم و سوم و دشمنان امیرالمومنین هم هست. اونایی که برای امیرالمومنین در حد یه آدم معمولی ارزش قائلن، تو کتابای اونا هست. پیغمبر فرمودن. میخوام بگم قاعدتاً باید همه ما حفظ باشیم که میگم بقیه شما باید بگید. اگه حفظ نیستیم خدا منو ببخشه. منبع کتابیست به نام علی و سنه، منتشر شده با ترجمه های مختلف. یکی از ترجمه هاش هست علی علیه السلام در منابع اهل سنه، علی و سنه، نوشته مرحوم ستاشه بهرانی. میگه اگر کسی را یافتی، مال مردم خوری که هیچی، چشم چرانی که هیچی، هرزه شنیدن که هیچی، اگر کسی را یافتی که تمام عمر در کنار خانه کعبه مشغول عبادت بود، انقدر که بر اساس روایات بدنش مثل مشک چروکیده شده بود تو حالت سجده، انقدر نحیف شده بود، و این آدم تمام عمر روزها رو روزه می گرفت، هر شب را تا به صبح مشغول عبادت بود، به قدر کوه احد که در نگاه کسانی که اطراف پیغمبر بودن بزرگترین چیزا بوده، به قدر کوه احد در راه خدا انفاق کرد، برای جهاد در راه خدای متعال اسبهای متعددی رو زین کرد و فرستاد به جنگ، و این آدم هزار مرتبه با پای پیاده به حج رفت، عمری پیدا کرد، هی از مکه آمد بیرون، هی حج به جا آورد، یا از سرزمین های دور به حج مشرف شد، و در آخرین حجش در سعی بین صفا و مروه مظلومانه کشته شد. بقیه‌اش شما بگید. اگر ولایت تو یا علی را نداشته باشد به رو در آتش است. یعنی اعتقادات، این یعنی ارزش باور به عزای سید الشهدا و عدم شبه راجع به امام عصر سلام الله علیه مهمتر است از سه نقطه. مثالاشو مخصوصا نمیگم که تو اون مثالا گیر نکنیم. چقدر از این روایت باشه خوبه؟ خب
دلیلش
اینه که اسلامی دین اجتماعی بوده، کسی که ولایت حضرت علی رو نداره نمیتونه به جامعه مسلمی بپیونده، دلیلش شما چی میگی؟
دلیلش از خود پیغمبر
میپرسیم. خب بپرسیم از پیغمبر، یا رسول الله چرا اومدن پلو پیغمبر؟ مراجعه بفرمایید آیات اولیه سوره معارج، مرحوم علامه امینی درباره این آیات اولیه شاید حدود 20-30 صفحه از منابع مکتب خلفا مطلب آورده، شماره جلد القدیرش یادم نیست، اگه القدیر بود پیدا میکردم. آیات اولیه سوره معارج حفظید بخونید. للکافرین لیس له دافع. اومدن متعدد آمدن پلو پیغمبر، یا رسول الله آخه این حرفایی که شما میزنید که یکیش بحث ولایته، این حرفایی که شما میزنید نه از پیش خودتون میگید یا از پیش خدا میگید؟ پیغمبر فهمون از پیش خدا میگید. قرآنی که ما باور داریم میگه ما ینتقون الهوا ان هو الا وحی یوها. یا رسول الله چرا این گونه است؟ چون خدای عالم نظام عالم را این گونه قرار داد. آقا من خوشم نمیاد، از حکومت خدا خارج شو، برو حکومت خدای دیگری که مطابق میل تو تنظیم کرده باشه. خانم این خیلی جواب ساده ایه ولی خیلی جواب مهمیه. یک سازنده ای این کارخانه رو ساخته، تمام سیستم این کارخانه رو وضع کرده به یک حرکت دست نسبت به یک پریزی، به یک دگمه. میگه این دگمه رو بزنی بقیهش قبوله، دگمه رو نزنی بقیهش قبول نیست. میخوای هر جوری زندگی بکنی باید ولایت حجت من را بپذیری، اونم نه ولایت فقط علی ابن ابی طالب را. خدا میگوید کسی که ولایت علی را نپذیرد، دوست دارم جلسه بعد اگر کسی توانست بره این جلد از القدیر را بیابد و این قسمت را بخواند، هر کسی این کارو کرد ما تو جلسه چند تا دعای خوب براش میکنیم، که در منابع مکتب خلفا از منابع اونها مرحوم علامه امینی مطلب رو مفصل آورده است. حیف یه جایی این بحث رو گفتیم ضبط نشد، و الا اگر بود من بهتون بگفتم که مراجعه بفرمایید اگر دوست داشتید. حالا یه نفر میاد میگه یا رسول الله شما اینو از پیش خدا دارید میگید؟ پیغمبر فرمود بله. میاد بیرون چی میگه؟ میگه خدایا اگر این پیغمبر سخنی که میگوید سخن توست و حق است، عذابی بر من نازل کن که همین الان بمیرم و آقایی علی را نبینم. سأل سائل به عذاب واقع لل کافرینه. خدا میگه نماز خوندی، حج رفتی، زکات دادی، خمس دادی، با زن و بچت مهربان بوده ای، ظلم نکرده ای، ولی آقایی علی را نپذیرفتی، خدا میگه تو کافری. در روایات داریم وقتی امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن با غیر شیعیان علی برخورد با کفار را میکنن، ولی تا قبل از ظهور امام زمان ائمه علیهم السلام به ما اذن داده اند که با اونها تزویج داشته باشیم، مراوده داشته باشیم و اونها پاک حساب بشن، نه اهل کتاب. و سخن بعض اهل کتاب نیست، پیروان مکتب خلفا، به خاطر اینکه شیعیان به درد سر نیفتن، حکمتش هم اهل بیت فرمودن.
ببخشید
یه لحظه من جمله‌ام تموم شد. پس سخنمون رو تا اینجا من جمع‌بندی میکنم. گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی داریم؟ ممکنه سوالاتی داشته باشه. به لطافتی عرض کردم گاهی ما سوالاتمون در حیطه اجتماعیات، اخلاقیات، مراودات، خانواده داری ها، فرزند تربیت کردن ها، مسائل مختلفه. اما به نظر میرسد بر اساس سخن قرآن و روایات اصلی ترین دغدغه ما باید چیزی باشد که بالاترین تأثیر را بر ابدیتمون داشته باشه. یعنی ما رو وقتی ول میکنن باید جدیترین سوالاتمون سوالاتی باشه که مرتبط با ابدیتمون باشه. آقا بالاخره به نظر شما الان مثلا فلان وزیر نصب شود یا نشود، مثلا کدومش بهتره؟ میگم این یا میگم اون. تأثیر در ابدیتم داره یا نداره؟ من الان تعیین مصداق نمیکنم. اگر تأثیر نداره میره اولویت بعد. اگر تأثیر دارد، یعنی اگر ما جمع شیعیان نشسته ایم طبق آمار آموزش و پرورش نزدیک به 90% از فارغ التحصیلان از دبیرستان ها ما رو چند سال پیشه، حتی یک جلد کتاب راجع به وجود مقدس امیرالمؤمنین و اثبات ولایت امیرالمؤمنین نخوانده اند، ولی ده ها صفحه کتاب اضافه ما براشون خریدیم که اینم تست بزن، اینم استفاده کن. این تربیت منه دیگه. مؤثرترین کاری که من باید بکنم اینه که باید دغدغم این باشه که در اعتقادات آیا گپی وجود داره یا نداره، و اگر وجود دارد اونو پر کنم، اگر نه آیا این اعتقادات قابل ارتقا بخشیدن هست؟ یعنی باور به امیرالمؤمنین، باور به صاحب الزمان، اعتقاد به سید الشهدا و شبهاتی که پیرامون بزرگواران و زندگی و سیرشون مطرح می شود قابل این که من اونارم بلد باشم، مسلط تر باشم، دلم بیش از پیش بر امیرالمؤمنین و بر وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشه و بسوزه و یا شوق داشته باشه، اینا اعتقادات میشود؟ بله. آیا من اعتقادم به معاد در حد بالاست یا در حد کتاب درسیه؟ به قول مرحوم آقای کرباسچیان، آقا مردم یقین کردن قیامتی نیست، چون اگه شک داشتن اینجور زندگی نمی کرد. اعتقادات ما راجع به معاد درسته؟ راجع به نبوت هیچ ایراد و شبهه‌ای نیست؟ اعتقاداتمو براش وقت میذارم، زمان گذاشتم یا نه؟ گفتیم سوالم اگه خواستیم بپرسیم حواستون باشه اول به سراغ اعتقادات. اعتقادات را گفتیم مؤثرترین مطلب در ابدیت است. ابدیت یعنی چی؟ گفتیم ما الان خیلی بهش فکر نکردیم، ولی یک متفلسفی داشتیم گفت آقا من یه عمری دارم فکر کنم نفهمیدم. بعد قبطه نداره؟ برای اینکه من کلی مدارک و مدارج و توفیقات دنیوی پیدا کردم از ابدیت غافلم. خدایی اگر این مبل قشنگ یه صندلی سادم بود فرقی میکرد؟ نه، بعضی ها همینجوری زندگی کردن. ولی شما نگاه میکنید ابدیتش آباده. این تا اینجا با ذکر برخی روایات رسیدیم به اینکه حالا ما میخواییم بحث جلسه قبلمونو انشالله یه خود بپرورونیم و من بگم که بحث قبل و بحث جلسه قبل چه تأثیری در موضوع ابدیتمون داره و وصلش بکنم بحثای اعتقادی. فهمایشتون؟
من به نظرم سوالی که کردن خود دقیق‌تر است، خود سوال دقیق‌تر بود فرما شما، شاید پاسخ جامعش نداشت. فرما شما از دیدگاه نقلی خوب درست، یعنی ما بگیم که پیغمبر اسلام غیر مثل سخن خدا رو برس عنوان نمی کردن، تبیین نمی کردن، بنابراین اگر مطلبی از پیغمبر خدا ما رسیده باشه بر طبق همین نحوه استدلال باید پذیرفت. خب این نقلیه، ما یکی از مواردی که طبیعتاً باید بهش استناد بکنیم بحث نقل دیگه. ما هم عقل داریم جز منابعمون، هم نقل داریم، هم کتاب داریم. خب یعنی این که صرف این منابعی که صرف نقلی باشه به نظران کفایت نمی کنه. یک، دو، اینی که خیلی از مواردی که بعضا نقلی به ما رسیده خیلی جهاش به مشکل برمیخوره. یعنی این که یا مثلا فرض بفرمایید که حالا اینا رو از آقایون شما ها یاد گرفتیم، خودمون که خیلی بلد نیستیم اون چیزا.
خودتون آقایون؟
نه، منظورم اینه که دوستانی که تو این فضا هستن دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید که میگن راویش یه مشکلی داشته، یا این با اون نمیخورده، این یکی یه جایی مثلا فرض بفرمایید که اولاست، اینا همه رو یعنی تا حدی که یه سری چیزایی که همین الان برای ماها خب طبیعتاً شما الان تو جمع نشستید می‌بینید دیگه. مثلا حجاب یه بحث خیلی جا افتاده است، دارین پرکتیسش هم میکنید، دارین عملش هم میکنید، ولی خیلی هم میگن مثلا فرض بفرمایید که چه میدونن شیخ مفید به این اعتقاد نداشت. خب حالا این دیبیتی اینجا هم وجود داره. یه خود میام جلوتر، یه کتابی من میخوندم مال آقای قزوینی به نام من الان تو ذهنم رفت اسمشو، سیر تکامل مکتب. خیلی جدی میاد از آدمایی که
خب الان اجازه بدین چون یه خوده وقت شبه افکنی نشه بر
از همون جدی بکنم.
مکتب در فرایند تکامل،
احسن مکتب در فرایند میخوام این عرض کنم که به نظرم میرسه اگه ما میخوایم به نکته برسیم حداقل برای ماها که گذشت برای نسل بعدیمون خیلی جدیتر باید از صرف نقل بیایم کنار. این قابل فهم قشنگ که آقا شما اگر جهتگیری درست نباشه که مبنای اعتقادی جهتگیری شما رو مشخص میکنه، فاندیشن درستی نباشه، حالا هر چقدر به این فاندیشنه ظاهر رو بسازید اتفاق آنچنانی نمیفته. اینو میشه فهمید، ما همه بردار خوندیم میدونیم اگه جهت این برداره نمیدونم فلان نباشه این، ولی البته اینا بعضیش قابل فهم نیستش که حداقل برای من قابل فهم نیست که فاندیشن میریزن به خاطر اینکه نتیجهش توی رفتار و کردار آدم ها مشخص بشه دیگه. اگر واقعا کسی رفتار و کرداری مطابق آن چیزی که خداوند از ما خواسته انجام بده و بعد فرض کنیم که این فاندیشنه با فاندیشنی که ما فکر میکنیم درسته و اعتقاد بهش داریم جور در نیاد یا یه جاهایی با هم دیگه تفاوت داشته باشه، چه اتفاقی برای اون ور بخواد بیفته یه خودش فهمش برای من مسئله داره. ولی برگردم به نقطه اولی که عرض کردم، به نظرم صرف نقل کفایت نمیکنه. یعنی حداقل اینطوری بگم اگر ما از زبان مبارک حضرت رسول یه چنین چیزی رو میشنیدیم و مطمئن بودیم که این صادر شده از دولای مبارک حضرت رسول، اون وقت به ما اتمام حجت بود. ولی وقتی اینطوری نیست، حداقل برای اینکه فهم برامون ایجاد بشه باید از ادله دیگری هم استفاده بشه برای اینکه قابل فهم باشه و بتونه آدم اون رو قشنگ بپذیره.
این همون سوال کلیشه‌ایه که یعنی میگه، یعنی شما میگه ادیسون میره جهنم
این که من عرض کردم تکمیل نفرمایید، چون اون موقع سه تا شبهه بود، الان شد چهار تا و یه سوال نیست. حالا من سعی میکنم به یه نحوی به فهم شما بپردازم. ببینید، اولا توجه کنید که من فرض رو بر این گرفتم که مخاطبای ما چیستند و کیستند.
شیعه
اثناعشریه، معتقده به قرآن و روایات صادره از اهل بیت المصطفی. بنابراین طبیعیه که من با این فرضیه باید پاسخهایی بدهم که خیالم راحت بشه. اگر یک روایتی خواندم و سندش رو هم گفتم، منبعش رو هم با هم بررسی کردیم و مطمئن بودیم که منبعش هم درسته، بنابراین سوالی پیش نخواهد آمد. این یه نکته خیلی مهمه، به خاطر همین من اشاره کردم. نکته دوم این است که ما معتقد نیستیم رجوعمون به نقل با تعقل متفاوته، بلکه ما معتقدیم به تعبد عقلانی. اصلا ما از عقل میرسیم به نقل، از نقل نمیرسیم به عقل. بحث عقل رو الان نمیخوام گسترده بکنم و طرح بکنم، دارم گزاره هایی راجع به جوانب مختلف فرمایش شما عرض میکنم. بنابراین اگر من جایی روایت خواندم، یقین دارم که از مسیر عقل عبور کردم به این روایت رسیدم، برعکس اهل حدیثی که اول روایت میخوانند به عقل جور در بیاد یا جور در نیاد کاری ندارن. شیعه اینجوری نیست. متهم از شیعه به این که رویکردهای معتزلی دارد و معتزلیها عقلگرا هستند. حتی در بعضی از کتابها وقتی میخوان شیعه رو معرفی کنند، در ذیل گروه عقلگرایان معرفی میکنند. چرا؟ چون مبانی اعتقادی شیعه از عقل حرکت می‌کنه. ولی قاعدتاً به عنوان یه احتمال، اگر همین الان بگیم خب یه بزرگواری یا حتی سوال پرسنده عقل را تعریف کنه، با عقلی که از روایات تعریف می‌کنیم تفاوتایی می‌کنه. یعنی عقلی که ملا صدرا تعریف می‌کنه با عقلی که امام صادق تعریف می‌کنه با هم فرق می‌کنه. ولی ما وارد اون بحث نشدیم. اینم نکته دو. نکته سوم این که آیا این که میگویید تجلی اعتقادات باید در اعمال یا رفتار یا اخلاق افراد مشاهده بشود سخن غلطی است؟ نه. ولی صحبت اینه که اگر کسی پاسپورت ورود به یک کشوری را نداشت، چه مؤدب باشه، چه خوشتیپ باشه، چه خوشگل باشه، چه لباس مناسبی داشته باشه، این اجازه ورود به این عرصه رو ندارد. و اگر کسی پاسپورت ورود رو داشت، نهایت اینه که میگن آقا شما باید 14 روز قرنطینه باشی یا اینجوری باشی یا اینجوری باشی. ولایت الله و ولایت حجت خدا که در هر زمانی ولایت حجت‌های پیشین و ولایت حجت اون عصر میشود پاسپورت ورود به شهر ایمان. اگر کسی اجازه ورود به شهر ایمان را داشت، بعد میگن نماز چجوری، اخلاق چجوری، رفتار چجوری. وقتی اجازه ورود نمیدن، این بهترین وسائل را هم آورده باشه با خودش، اجازه ورود به شهر ایمان نداره. محدوده شهر ایمان را چه کسی تعیین کرده است؟ خدا. هم در زمان حضرت موسی تعیین کرده است، هم در زمان حضرت عیسی، هم در زمان حضرت آدم محدوده ورود به این شهر. پس این سخن به این معنا نیست که ما به ظواهر دینداری توجه میکنیم یا نمیکنیم. نه. آیا کسی که این کسانی که خودشون رو حرکات انتحاری انجام میدادن به نیت تقرب به خدای متعال. این اگه وارد شهر ایمان نشده باشه، خودش فکر میکنه داره جهاد در راه خدا انجام میده. غیر از اینه؟ بعضی ها قلیلی ممکن است در یک جنگی شرکت بکنن، اصلا قربت الله ولا رو جهل، فکر میکنه کشتن امام حسین تقرب به خدا، اصلا وارد شهر ایمان نشده. این که ظاهر کارش زیباست که او رو جلو نمیبره. و نکته بعدی، ما در واقع نکته پایانی این پاسخه به این مجموعه پرسش‌ها و شبهات، ببینید ما اگر بخواهیم در یک گفتگو یا در چند جلسه، فرض کنید مثلا 10 جلسه، بخواهیم تمام این زوایا رو به شکل‌های مختلف بررسی بکنیم، خب احتمالا از توان امثال بنده خارجه. به خاطر همین ما یک فرضیات مقدماتی میگذاریم. شما بگید آقا کتاب الف را که من خواندم اینجور ازش فهمیدم، اینو با هم تجزیه تحلیل کنید. خیلی این هم نقدش منتشر شده، هم خودش منتشر شده، بحث های مفصلی هم میشه روش کرد، 20 جلسه هم میشه راجبی صحبت کرد. ولی بعضی از واژه ها ایراد مبنایی داره. مثلا شما میگید خیلی از منابع، خیلی از روایات. خیلی رو از کجا میاری؟ اتفاقا خیلی نیست. خیلی به اثبات کتاب های محققانه مرحوم آقای عسکری خیلی در منابع مکتب خلفا هست، ولی در منابع شیعی نیست. به چه استنادی؟ به استناد محققین، نه به استناد حرفای کوچه بازاری. ما بشینیم بگیم اینا که خیلیش معلوم نیست چجوریه، پس یه چیزی بگین عقلی باشه. میگیم خب پس اینجا فرضیه اول متحد تحصیل قرار میگیره که ما مخاطبانمون راجع به روایات سوال دارن، پس ما باید از مبانی روایات سخن بگیم، اونم همه اینجوری نیستن، پس ما باید یک گروهی داشته باشیم فقط اثبات سندیت روایات. کلمات خیلی و اینکه تفاوت‌هایی در دیدگاه هست، اینا ایراد داره. چرا؟ کجا تفاوت در دیدگاه هاست؟ در برخی جزئیات. در مبانی ما تفاوت اعتقادی داریم در کتب روایی، به خاطر همین میگیم اصول کافی، نمیگیم هر کتابی که منتشر شد. در مبانی اعتقادات همه یک حرف واحد دارن در فضای شیعه. اتفاقا مثالی که زدید مثال احکام بود. شما گفتید حجاب، من اصلا راجع به حجاب هیچ صحبتی ندارم. یه خانومی یه سالی تماس گرفت، گفت دختر من کلاس‌های شما شرکت میکنه. گفتم خب. گفت حجابش بهتر نشد. گفتم من تا الان راجع به حجاب صحبت نکردم. گفت راجع به حجاب صحبت نمیکنی، برای چی صحبت میکنی؟ بله، اگر کسی به اصل ضروری دین رویکرد انکاری داشته باشه، بازم میشه بحث اعتقادات. ولی اگر نه راجب فعل او باشه و راجب عمل کرده او باشه، اصلا مورد بحث ما نیست. الان با حجاب است یا بی حجاب است؟ سوال من به عنوان کسی که گفتم اگر راجب اعتقادات صحبتی داری این است. من میگم ببخشید، در مبانی اعتقادات شیعی ایشون دچار شبهه و مشکله یا نه؟ اگه گفت یا علی، یا علی
امر دینی و اینا هست،
ما اصلا جسارتی نمی کنیم در پناه صاحب زمان. در مبانی اعتقادی اگر سؤالی نکته ای ابهامی داشتیم باید رفع کنیم. خب شما بفهم.
مسیر عقلی که اولش باید وجود داشته باشه که اثبات کنه که برسیم به امامت و اینا همه درست، و اون در واقع حدیثی هم که شما میگین رو ما قبول داریم. اونطور بیشتر از صحبت میکنه منظورشون این بود که حالا اگر که در واقع برداشتی که از این حدیث میشه با عقل ما شاید خیلی جور نباشه، این
این سوال دیگری است البته ها.
جایی به نظر میاد که این حالا نقل با عقل داره یه جورایی به نظر ما.
تعریفتون از عقل چیه؟
میگم با عقل من حالا.
نه دیگه من میگم حالا تعریفتون.
نه
ببینید الان سوال شما یه جوابی بهش داده شد.
خب نقلی.
نه بر اساس فرضیه‌ام. آقا چرا؟ چرا نماز صبح دو رکعته؟ خدا گفته. باشه من این تیکر رد کنم، میخوام اینا رو تقسیم کنم، یعنی سوال شما بشه سوال جدید. ببینید چرا نماز صبح دو رکعت است؟ خدا گفته. چرا باید ولایت امیرالمومنین را پذیرفت؟ خدا گفته. این یه جواب خیلی روان ساده ولی مهم. من گفتم این مهمه چون خیلی جا استفاده میشه، یعنی واقعا شما برای بچه هاتون اصلا بعضی چیزا نمیتونید استدلال کنید، نمیتونید، نه که بلد نباشیم، نمیتونید استدلال کنید. خدا گفته دیگه، چیکار کنم؟ خدا گفته اینجوری. این یه سوال بود و یک جواب، این تمام. سوالات دیگری مطرح شد، جنس سوالات با اون سوال متفاوت بود، گرچه به گمان پرسنده این بود که ما داریم مثلا اونو دقیق‌تر می‌کنیم، ولی به نظر من تفکیک شد از اون. سوال شما دوباره یه مرحله دیگه است، یعنی شما الان دارید می‌پرسید که جایی اگر روایتی با عقل ما جور در نیامد حالا چی؟ خب خب حالا من سوال شما دیگه هم دارم، حالا شما بفهمید. کلا
حالا همه در این راستا حرکت می‌کنیم که مثلا به ما میگن که توحید پیامبر، مثلا اصول دین توحید و فلان عجر. خب من میخوام با عقل خودم تیک بزنم، میگم خب توحید معلومه، نمیشه چند تا خدا باشه، اینطوری بینشون تضاد میشه، یعنی اینطوری میتونم با عقل خودم این مسئله رو توجیه کنم، یعنی یه آرامش مضاعفی بر خودم برای خودم تولید کنم. خب حالا این در واقع حرفی که شما زدید راهکار خیلی خوبیه، و راهکاری که آدم تو بنبست برای خودش انجام میده. مثلا فرض کن میگن که از همسر تبعیت کن. خب برای ماها خیلی موضوع شاید اولش جا نیفتاده بود، مثلا واقعا چرا باید، ولی وقتی خدا گفته دیگه تمام، ما تبعیت میکنیم، مثلا سعی میکنیم
یه مثالایی بزنیم حاشیه نداشته باشیم.
الان جا پروسه خیلی خوبه.
خب مثلا داره میکنم هر چیز دیگه، اصلا میگن نماز دو رکعته. خب آقا اون خیلی با اون فرق داره، مثلا نماز دو رکعته. خب چرا نماز دو رکعته؟ من نمیتونم با عقل نسبی خودم توجیه کنم، ولی چون خدا گفته قطعا به عنوان یه شیعه و مسلمان که میخوام در مسیر پیشرفت گام بردارم، مثلا میگم خب خدا گفته تمام، ولی یه موقع توی مسئله رو میتونی توجیه کنی. خب چرا از اون توجیه عقلی، از استدلال عقلی بهره مند نشی؟ اینکه خدا گفته، امامان گفتن تمام، حجت بر ما مسلمانان مثلا تمامه. خب خیلی هم خوشحالی، یه آرامشی هم بهمون داده میشه، ولی اگه بتونیم با عقلمون هم توجیه کنیم خیلی خوشحال‌تر.
خیلی خوبه.
خب من دارم میگم که ولایت علی پاسپورت هر چی هم شهر ایمانه، اوکی خدا گفته قطعا قبول میکنیم، سعی میکنیم در این مسیر گام برداریم، ولی شما که با توجه به علمی که دارید چرا اینطوری؟ یعنی اون علم پشت این ماجرا چیه؟ من سوالم این بود. همه دوستانم همه
رو می‌خواستم بگم. آقا ببخشید شما.
من فکر کنم که یه ساده اگه بخوام بگم مشکل جمع چیه، چون مشکل ماها اصولا جمع شست، با اون پیش فرضی که شما فرمودی، درست ما شیعه ایم، به منابع سقلی اعتقاد داریم، اولیه نمولیه اینها، بنابراین خوشحالیم اتفاقا یه همچین حدیثی هم که میخونن، میگن آقا مثلا شما ولایت امیرالمومنین داری، مثلا خیلی چیزا حله، خب خوشحال میشه میگه جون داده. مشکل کجا پیش میاد؟ مشکل وقتی پیش میاد که میخواهیم یا یعنی مواجه میشیم با در واقع تشکیکایی که باش پیش میاد. مثلا یه نفر، همین سوالی که عرض کردن، نفر روبروی شما میشینه یا یعنی ادیسون میره جهنم، یا مثلا چه میدونم یه نفری که یه پرستاریه که عمرشو گذاشته برای مثلا جزء سالمندان، هیچ کار مثلا اشتباهی ازش در نزده، و اینو ما ممکن تو ذهنمون بپذیریم، ولی پذیروندنش، حالا خانم‌ها فکر کنم بیشتر تو مواجهه با بچه‌هاشون مثلا بحث تربیتی دارن، ماها مثلا تو این چیزایی که مواجه میشیم تو بحث سیاسی که وجود داره گیر قضیه اینه. یعنی ببین شما اتفاقا تو این محتوا، تو این فضا، ما همه به این فرمایش شما اعتقاد داریم، خیلی هم خوشحالیم از اینکه اصلا این همچین روایتایی هست، ولی بحث اینه که خب بالاخره تو یه جامعه زندگی می‌کنیم پر از در واقع تشکیک و پر از در واقع شبه و اینهاست، اونجا یه ها این چیز میشه، بعد نگاه میکنی خب بنبست گیر میکنی، طرف بگی همچه روایتی هست، برو بابا. و بعد این فکر میکنم دچار اشکال میکنه، نگرانی بیشتر اونم وقتیه که مثلا این بچه‌ها دارن بزرگ میشن، ما همه دغدغمون اینه که بچه‌هامون مثلا تو راه امیرالمومنین باشن و چیز کنن، اما که گذشته ان شاءالله که وقت بخیر بشیم، ولی این بچه‌ها رو بندازیم بشیم تو این کانال. اینجاست که مثلا بحث، مثلا من وقتی با محمد صحبت میکنم، پسرم 13 سالشه، خیلی نقلی و این حرفا نمیتونم باهاش استدلال کنم. الحمدلله تو این شرایط هم که اصلا اینقدر میفهمم که یه و یه جمله میگه چیز میشید که ما اصلا بغض زده نگاهش کنم و همین این چالش جدیه ماست.
این جمله اضافه
کنم،
این که ما در واقع تو حوزه های مختلف تعبد داریم منافاتی با علل شرایع نداره، یعنی که بالاخره خدا گفته درسته، ولی فکر کنیم همین ولایت امیرالمومنینی که خدا گفته رو، خب خدا گفته قبول، ولی خب چه منافعی داره و اگه نمیذاش چی میشد؟ ما به اون ورش هم فکر کنیم دیگه که حالا در واقع چه چیزی وجود داره. و حالا به هر حال شاید حس امروز جامعه اینه که عقل ما خیلی چیزا رو میفهمه و اگر که ما نتوانیم اثبات خیلی روشن دلیل خدات محکم پسند بیاریم، شاید پیامبر 1400 سال پیش اینقدی که ما مثلا امروز با این حجم پیشرفت و اینا، یعنی اون ناخودآگاه آدم ها رو دارم میگم، میدونه به داخل شاید بعیده دیگه مثلا 1400 سال پیش با اون چیز باشه. و بعضی جاها این بحث منجر به این میشه که ما اصلا نعمته رو نبینیم، یعنی اون امامت و ولایتی که مثلا تو زیارت جامعه 250 تا ویژگی داره، نعمت به این بزرگی میره تو این بحث های نقلی گم میشه که آقا اصلا بابا اصلا بریم کازم بحث نقلی ببینیم در مورد چی داریم حرف میزنیم.
بسیار بله،
حتی بازم از سن ما
گذشت. یه چیز دیگه هم که اذیت میکنه معمولا ما برای اثبات خودمون، همونجور که آقای واقعا گفتن، برای اثبات خودمون مسئله نداریم. ولی اصلا چه دلیلی داره بگیم آقا مثلا فرض کن ادیسون نمیره جهنم یا میره؟ به من چه ربطی داره؟ یکی دیگه اون بالا نشسته میگه که خب اون بخواد تصمیم میگیره، من خوشحال میشم یک ضرب بده بهش.
سریع
این روایته
میگه با صورت
میره. اصلا من چی کار دارم به کارمون بگی من تصمیم میگیرم راجع به ادیسون؟ خودش من امیر حسین ده بار از من سوال میکنه مثلا اینا چی میشن؟ خب ما بین مثلا پس من 6 سال بین 3 سالگی تا 9 سالگی پسرمون خارج از کشور بود، اینا چی میگن به من؟ تو چرا میگن ما کار خودمون رو بکنیم؟ به ما اینو گفتن این راه رو بریم. من نمیدونم، شاید یه راهی هم وری باشه، من فکر نمیکنم، ولی اون خدا راجع بهش تصمیم میگیره، من چیکارم بگم؟ خوشحال میشم همه اینجا هم دست جمعی با هم دیگه بریم بهش. یعنی میخوام عرض کنم که بحثای چیزی هم داره کنارش دیگه، یعنی بحثای ساید افکتی هم داره. من اصلا چیکار دارم بقیه چه اتفاقی میفته؟
یه پرانتز من بگم.
بله. الحمدلله کم کم سوالاتتون داره رو میشه.
تازه به ولایت فقیه برسیم.
ایشون رو بخیر اینجا. اینجا که بخیر داره دیشه در ایشون اینجا میشه.
نه حالا معلوم نیست هم به پیش بینیاتون هم درست
باشه. روز قیامت انقدر میبخشن که شیطان هم طمع میکنه که بخشیده بشه. یعنی حالا اینو شما کنار اون خلاصه رحمت و افران و اینا بذاریم خلاصه یه ذره
پیش. اعتقادی که به حضرت علی داره سلام فرمایید، خب زمانی نیست که، یعنی منظور اینه که در همه چیز دیگه، یعنی در قلب و رفتار و همه چیز باشه،
همه این سوالاتی که میپرسید رو اگر حالا انشالله یادتون بمونه که دونه دونه اگر بی پاسخ موند بعد دوباره تکرار بکنید. من حالا دوست داشتم که وسط صحبتمون یه مختصر فضایی برای پذیرایی بدیم، ولی فکر میکنم الان در واقع بحثو بچسبانم به سوالاتی که فرمودید، ولی بعدش باز یه تنفسی میشود گرفت. ببینید من از فرمایش ایشون شروع میکنم. الان اگر شما با رویکرد پاسخگویی به شبهات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی در جلسه تشریف داشته باشید و یا پای همون کتاب القدیر و امثال اون بنشینید، بهرتون از اون بحث بسیار کاهش پیدا می‌کنه. چرا؟ چرا؟ ببینید من اساساً اگر یکی از شما این جمله رو میگفت که الان میخوام بگم، یه جواب این گونه داشتم. اگه کسی میگه آقا اگه ما اینو بگیم اینو بگه چی میگیم؟ میگیم هر کی اینو گفتی اینو گفت بگو بیاد با خودم صحبت کنه. چون هر جمله‌ای بگیم در ذهن ما خصوصا شما باهوشان این فرضیه پیش میاد که حالا ممکنه این جواب بده. پس من چی بهش بگم؟ میگم آقا شما خودت مشکل داری یا نه؟ شما میگی من خودم اعتقادم درسته. میگم خیلی خوب، اگه شما اعتقاد درستی به شبهات بقیه چی کرده؟ الان در مرحله اول از درب خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به سرایا از آن تو. اگر کسی آمد با رویکرد اصلاح تمام افکار بشریت و بین المللی و اینکه ما می توانیم عدالت را در همه گیتی بگسترانیم، این یا خود امام زمان سلام الله علیه است یا قطعا داره دروغ میگه. الان هر کدام شما مواجهه با گروه ها، کانال ها، پیام های مختلفی، حالا اهم از این که ما جایز باشد اصلا تو اونجا باشیم یا نباشیم، یا در معرض شبهات مختلفی هستیم، هر بحثی بگیم الان این مطرحه که آقا اگه اینجوری بگن چی؟ اگه اونجوری بگن؟ من میگم اول اجازه بدید این بیت شعر رو لطفا در خاطرتون باشه. از بام خانه تا به سرای مال شما، من فعلا از درب خانه تا به لب بامم، یعنی میگم آفرین اعتقاد اتفاقا خوب شد، الان داریم یه همی میزنیم به اعتقاد خود خودمون توجه میکنیم. شما میگید آقا من اعتقاد رو دارم، میگم حالا شما اجازه بدید من دوتا گام برم جلوتر ببینیم یا اعتقاد فعلیمون تثبیت میشه یا همینجا گیر میکنیم، یا همینجا خودمونم گیر میکنیم. یعنی ما قبلا دلخوش بودیم، میگن مهدی سهیلی این شاعر مشهور نشسته بود با یکی از رفیقاش، شروع کردن به تقسیم بندی کردن جامعه جهانی، گفتن خب اونا که جهنمی هن، اونا هم که جهنمی هن، اونا هم که جهنمی هن، رسیدن به خودشون دوتا. بعد برگشت گفتش که من که خودمو میدونم، به طرف مقابلشم یه حرف نامناسبی مثلا زد و گفت تو هم که ریشه‌ای میشناسم، بنابراین کسی برای بهشت خدا نمیمانه. ما الان داریم به اعتقادات خودمون توجه میکنیم، پس فعلا به شبهات، پاسخگویی به دیگران، القاءات، اثبات مطلب به دیگران فعلا کار نداریم. میام گام بعدی، خانم‌ها هستن اینجا؟ گام بعدی، آقا به من ربطی دارد یا ربطی ندارد، من براش جواب دارم یا ندارم؟ اتفاقا به نظر من هم به ما ربط دارد هم براش جواب داریم. چرا ربط دارد؟ چون من با شناخت زد اعتقادم نسبت به حقیقت افزون می شود، یعنی یقینم بر این که من در صراط مستقیمم افزون می شود. جواب داره بله، ای که ادیسون جهنم می رود یا نمی رود یا فلان پرستا می رود یا نمی رود، اینا جواب داره. تو بحث عدلم هست جوابشم خیلی راحته، خیلی راحته. ولی چرا در جامعه چالش می شود؟ حالا یا چون ما جوابشو نمی دونیم یا چون دیگران می خوان لجبازی کنن و جوابشو نپذیرن. اینم یه گام. گام بعدی میفرماید آیا ما نباید از بحث‌های عقلی هم استفاده کنیم در این زمینه‌ها؟ چرا میتونیم از بحث عقلی هم استفاده کنیم؟ اما اول شما من بگید عقل یعنی چی؟ و کتو سبب هل جنان. خب این نقل روایه، حالا تعریف ساده‌شو بگید که منم بفهمم. عقل چی؟ شما که میگید با عقل من، اون عقلی که میگین اسم اون یعنی چی؟
نتیجه اون تفکریه که نسبت به موضوعی اون حلقه‌ای که تفکره و اون نتیجه فکر میادش عقل داره انجام.
خوبه بهتر بگی. خوبه.
عقل فطری، عقلی که همه انسان‌ها بر اون متفق باشن، بر نتیجه گیری اون عقل متفق باشن.
اون بهش میگن مستقلات عقلی. من حقیقت عقل رو دارم میپرسم. مستقلات عقلی همینه که اگر شما به همه جامعه عرضه بکنید نیکویی خوب است یا بد است، همه میگن بله، اون میشه مستقلات عقلی. من میگم حقیقت عقل چیه؟
دوتا قوه انسان داره، یه دونه قلب یه دونه عقل دیگه.
خب قوه های دیگه ای نداره؟
نه منظورم که چرا؟ خب هم روح و قلب و یکی میگیریم عقل رو جدا.
ما منظورم قوه محاسبه گری و استدلال خود
اسم این عقل نیست.
آه
این
نه 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 حالا میخوام برم گام بعد.
باش اصلا هر چی شما میگین اسمش بزن استکان. من اصلا میگم بابا من وقتی میخوام به این استکان دست بزنم اگر داغ باشه دستم میسوزه پس دست نمیزنم. این خوبه محاسبه‌گری من. این رو میفهمم، صغرا کبراشو میفهمم.
من وقتی میخوام در موضوعات اعتقادی سخن بگم باید بر مبنای سخن بگویم که به اعتقادات بخوره. ببینید عقل در حیطه اعتقادات توان تشخیص حسن و قبح مسائل است. خب آیا این تشخیص توانش در همه یکسان است؟
نه،
درجات مختلف دارد، درجات مختلف دارد. آیا وقتی من یک قوه ای درم قرار گرفته با تعبیر خانوم که می توانم نیکویی ها و بدی ها را تشخیص بدم، یعنی بفهمم دزدی بده بفهمم خوش اخلاقی خوبه، آیا این معناش اینه که حالا من باید همه مسائل نظام عالم را بفهمم؟ نه، می توانم، می توانم بحث نتیجش. وقتی نمی توانم بفهمم همه مسائل نظام عالم، آیا یکی از مسائل نظام عالم بحثای اعتقادی و وحیانی نیست؟ چرا؟ پس من از فهم دقیق بخشی از آنچه در عالم وجود داره و اسمش از منبع وحیه یا سخن پیغمبر است عاجزم. وقتی عاجزم این را دیگه نمیتونم ملاک درستی یا غلطی مطلبی بگیرم. پس ممکن است بعضی از بحثا باشد که به هیچ عنوان با توان تشخیص خوب و بد من سازگار نباشه و اصلا در این نظام قرار نگیره. من
اثباتش نمیتونم بکنم یا ردش، ولی میتونم بیشتر بهتر بفهمم.
اصلا من اصلا راه ورود بهش ندارم. یعنی اصلا خود عقل میگه من توانم بیش از این نیست. خود عقل میگه.
نه
ممکنه
نه. عقل من که ملاک عالم نیست.
نه ممکنه نفهمیم.
تانش.
اون مثالی که الان شما خودتون داشتین میگفتین دو نفری که داشتن صحبت میکردن، شما دو نفر داشتید. الان با این تعریف دایره 7 میلیاردی جمعیت کره زمین تبدیل میشه به یه دایره با شعاع اپسیلون.
الان دارید یه سوال دیگه میپرسید. داری الان یه سوال دیگه میپرسید.
کاملا فراشون درسته، ولی راجب دو سو اکستریم. ما یه سری چیزا رو داریم که نمیفهمیم و منطقش هم اینه که نفهمیم، چون قرار نیستش که یک به قول خانم رایی تو اپسیلونی هستیم تو عالم بخوام همه چیز رو بفهمیم. که این ناظر و اون بخشی که واقعا ما ازش عاجزیم، ولی خداوند جوری ما رو خلق کرده که یک بخشی از آن چیزی که مربوط به خود انسانه قابل فهمه برای ما. این صفر و یکی نیست، یعنی این که اولا یه طیفه از بعضی از موضوعات احتمالاً میتونیم با 50%، 60%، 70% فهم پیدا بکنیم، ممکنه به کنهش پی نبریم، ولی بعضی موضوعات هم کاملا میفهمیم.
این چه کمکی الان به بحث میکنه؟
این کمکی به این بحث میکنه که ما
ممکنه تو این وسطه باشیم.
نه نه، این یه بحثه. این که اصلا تلاش بکنیم در جهت بگیر بفهمیم یا نه. از کجا معلوم مثلا فرض بفرمایید که ولایت هست امیر و این که آقا ما باید نسبت به ولایت هست امیر با همین روشیت اعتقادی که شما میگین خب اعتقاد داشته باشیم اصلا قابل فهم برای ما نباشه. چرا اصلا تلاش نکنیم برای که بفهمیم؟ این یه مطلب. دو این که اگر تلاش نکنیم صرفا با روی کرده نقدی بریم جلو و بگیم که آقا این موضوعی که گفته شده مثل دو رکعت نماز خوندن، چرا دو رکعت نه سه رکعت؟ این از دید من قابل انتقال به نسل بعدی ما نیست، یا حداقل بگم خیلی کمتره. اگه ما بیام صغرا کبرا بچینیم، حضرت پیغمبر گفتن آقا اگه سه نفر بودین حتما یه نفر رهبر برای خودتون انتخاب میکنید، صغرا کبرا بچینیم همه جای عالم اینه که باید جامعه رهبریتی داشته باشه، صغرا کبرا بچینیم که دلیل این که ما میتوانیم به نقطه تکامل برسیم این هستش این مسیر حرکت بکنیم، احتمالاً یکی از این مسیرهای دیگه ممکنه مسیرهایی باشه که دقیقاً ما رو به 100% توانمون نرسه، صغرا کبرا بچینیم که این بهترین آدمی که میتونه این کار انجام بده کیه،
سقراط رو بشینیم که اگر نسلی وجود نداشته باشه که بتونه این مملکت این در واقع جامعه رو هدایت بکنه، طبیعتاً جامعه یه جایی به مشکل را این همه سقراط رو بشینیم که قابل فهم حداقل با عرض محاسبه گریم.
خب ببینید
من بیشتر هستم چون چایزی مخونم باشن
ممنونه
سوره
رو
چند بار
تکرار
کردم. آره دیگه هضم بشه.
ببینید الان ما پاسخمون به سوال خانم که گفتند آیا ما به این موضوع می توانیم پاسخ عقلی بدهیم یا نه، نفی سخن نبود، نگفتیم نمیتونیم پاسخ عقلی بدیم. ما یه پاسخ به اصطلاح عقلی برخواسته از نقل دادیم و اون این بود، اینو دوباره توجه کنی، من با عقل رسیدم به حقانیت سخن حجت خدا، بر اساس سخن حجت خدا یه پیام دادم، گفتم حجت خدا میگوید الف و میگوید ب نه، یا من با عقل به حقانیت پیغمبر رسیدم یا نرسیدم. اگر رسیده ام پس تعبد من می شود عقلانی. این تعبیر رو یادتون باشه، ما تعبدمون عقلانی است، یعنی با مبنای عقلی می رسیم به این که باید در این موضوعات پیروی کنیم. پس ما نگفتیم بحث عقلی نمیتونیم بکنیم، ولی یک ابهامی، پس من فعلا پاسخ عقلی به نظر می رسد، پاسخ عقلی هم به فرمایش شما این بوده است که بر مبنای عقل رسیدم به صداقت حجت خدا، سخن حجت خدا رو گفتم. شما میگید وجوه دیگری هم وجود داره، میگیم بله. ایشون میگن آقا میشه تلاشم کرد توی زمینه‌های آدم یه یافته‌های جدی هم داشته باشه، میگیم اگر در حد یافته باشه و برای دین خدا چارچوب تعیین نکنیم و باید و نباید نگیم، بله میشه تلاش کرد. ولی این تلاش‌های من لزوماً درسته؟ نه. لزوماً به حقیقت میرسه؟ نه. ولی تلاش میکنم، فکر میکنم، آنچنان که در کتاب باب هادی اشعر بحثای استدلالی راجع به اعتقادات مطرح شده و میخوانم، مشهور به باب هادی اشعره. همین بحثایی که شما الان فرمودید اونجا در موضوعات توحیدی، نبوت و امامت مطرح شده. یه جمله دیگه بگم بعد خستگی در بکنیم. یه سوالی در فرمایش ایشون و در فرمایش ایشون وجود داره که اینجا کلی میشه حرف زد، ولی باز در حد یکی دو خط. ببینید این که ما فکر میکنیم فرزندان ما دیگر نمیتوانند بحثهای نقلی را بپذیرند و هضم کنن، ما باید دنبال جملات دیگری باشیم، حرفای دیگری بزنیم، این حرف به نظر میرسه صحیح نیست. من این جمله رو تغییر میدم، میگم اگر شما بگید بعضی از حرفا رو خوب آدم با یه مدلهای دیگری بیان بکنه، میگم درست میگید. بگید بعضی از آموزش ها را خوب آدم از یه روش های دیگری استفاده کنه، میگم درست میگه. ولی اگر شما بگویید، شما بگید دیگه این حرف رو نمیشه زد، این معناش اینه که آیه اکمال تردید درش ایجاد میشه، این معناش این است که باید دین پیغمبر و مبانی شریعت خاتم الانبیا تغییر کنه تا بشود اطاعت کرد. اگر معنای دیگری داره اب نداره، ما میریم سراغ اون معنا. ولی اگه معناش این باشه، من میگم شما میگید که بعضی از صحبت‌های مثلا نقلی یا تربیتی رو من نمیتونم بگم، برای اینکه مثلا بچه میگه استدلال عقلیش کو، میگم خب یه نوع اشتباه در روش‌های تربیتی منه، من باید روش تربیتیم یه جوری باشه که هم بشود بحث نقلی گفت، هم بشود بحث عقلی گفت، هم بشود تربیت را این گونه قرار داد که نقادانه به اطرافش نگاه کنه، هم بشود موضوع تقلید را بفهمه، هم بشود موضوع تفحص در مطالب اعتقادی را بفهمه. خب من باید تربیتم یه همچین گستره‌ای داشته باشه. پس اگر من بگم آقا زمانه تغییر کرد، زمانه تغییر کرده دیگه نمیشه اون حرفا رو زد. خب پس یا اون حرفا مدت زمانش تمام شده پس باید منتظر پیغمبر دیگری باشیم، یا نه همچنان ما امت پیغمبریم و باید بر اساس مبانی سخن گفت. ما الان به جزئیات کاری نداریم. خب این که روشن. ولی شما بگید آقا حالا دیگه چون زمان گذشته دیگه شما دیگه خیلی رو نماز تکیه نکنید، چون بچه ها نماز صبح بلند نمیشن. نه بچه ها باید نماز صبح بلند شن، دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. حالا بلند نشد یا من پدر یا من مادر دغدغه‌ای نداشتم که حتما بیدارش کنم، یه حرف دیگه است. الان چرا شما میگید؟ چه بسا خدای ناکرده جامعه به یه وضعی برسه که هر کسی که حجاب داشت تو خیابون گرفتن زدن، هر کسی که تحریش داشت گرفتن هزار تا بلا سرش آوردن، هر اتفاقی که مثلا خاص به نفع دین باشه مردم رویکرد منفی نشون دادن. ممکنه بعضی ها چنین پیش بینی هایی برای جامعه میکنن، تکم این که بود. اگر به همچین نقطه رسید آیا دیگه ما الان باید یه جور دیگه دین را بنویسیم؟ اگر این بازنویسی با مبانی دین مغایرت داشته باشه درش ایراد وارده، اگر مغایرت نداشته باشه نوعی به روز عمل کردن بر اساس مبانیه. ببینید الان وقتی یه نفر میاد میگه حالا که من دنبال زبان جدیدی میگردم پس قرآن رو از وحی تبدیل میکنم به خوابهای شبانه پیغمبر، این مبانی رو زیر سوال میبره، این که تغییر در روش نیست. اگر یه نفری آمد فرض کنید، حالا فرضمون بر اینه که مثلا لااقل بخشایی از موسیقی هایی که در جامعه وجود داره جایز نیست، یه نفر اومد گفتش آقا من بر اساس این موسیقی غیر جایز میخوام قرآن تدریس کنم، خب تو داری از یه مسیری میری که مورد رضای شهر نیست. میگه آقا دیگه چیکار کنیم، ما اینجوری باید دیگه یاد بدیم چون جامعه طبعش طبع موسیقی و این حرفا شده. میگه خب جامعه هر طبعی شده باشه، دینداری را باید از مبانی شریعت گرفت. من اگر اجازه بدین چون میخوام دیگه یه نفسم نریم جلو، اینجا یه توقفی داشته باشیم با این عرض که به نظر میرسه اتفاقا با سوالاتی که شما میپرسید باید لطف بفرمایید شما هم بام خانه تا به ثریا را به کسانی که مدعی چنین توانی هستن بسپرید. بیایم ببینیم ما در نظام تربیتی و اعتقادی خودمون اگر چگونه عمل کنیم، هم بر مبنای شریعت خاتم الانبیا پیش رفتیم هم تعبدمون تعبد عقلانی است. این جمله رو داشته باشیم. فعلا صلوات خدمت سید الشهدا سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. یه چند دقیقه لااقل من سکوت میکنم، شما هم سوالی مطرح نفرمایید تا بعد ببینیم که صاحبخونه محترم چجور سلام میدونه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولا ایشون اصلا قرارشون این بوده که ساعت 11 مجلس تموم شه جهت اطلاعتون، و معمول نیست که قبل از نماز جای نهار بدن، بنابراین عملا تا بخواد اذانم بشه همه ما به منزل رسیده.
وقتی دیگه ساعت ها رو یه ساعت بکنم باید بشه 12 اذان دیگه تا شما غذا رو بکشید ما نهارم.
من نشد که اون روایتم رو ادامه بدم، ولی انشاءالله که صحبت هایی که کردیم مورد استفاده بوده باشه انشاءالله.
به نظر خیلی بس مهمی الان بهش که این رابطه با امیرالمومنین به رابطه با امام زمان منجر میشه. خیلی اتفاقا موضوع جدی امیرالمومنین تو بلست بلاخره خیلی نمیشه در مورد.
خب خانم های نوجوان مجلس یکی از چیزایی که جلسه فهمیدم بیان کنن، من نمیدونم نوجوانی تا 21 سالگی به نظر بعضی حساب میشه. نه ببینید بقیه‌تون میشین 21 تا 25 سال.
یعنی اصلا آقایون مجلس گذشته حالا ما خودمون نوجوان جوون
خب خانم های تا 21 ساله تو مجلس چند تا دارین؟ معرفی
الحمدلله بچه ها ادعایی نداره
اب نداره تا 21 سال در هر سنی تشریف داریم.
چهار تا داریم.
خب این چهار نفر چهار تا بحثی که از مطالب مطرح شده در جلسه فهمیدن بیان کنن. ما هنو الان قسمت آقایون نیمده، الان قسمت خانومایی. بله بفهم.
سوال اصلی ها بسار شد
خانومی به نام آمنه خانوم، یکی از چیزایی که از جلسه فهمیدیم بیان کن. بسیار آقا شما سرچاتون کتاب کافی رو به چند جلد رسون؟ اصلشو نه
تنها. اگه ما حرفه‌ای بودیم بعد می‌پرسیم چاپ کدومو میگی؟
نه نوشته بود واقعیتش چند جلده.
خب
کنم 14 میگه.
کتاب ایمان و کفر و کتاب دعا و
نه 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 اینو که توضیح دادم.
نه نه
نوشته. پس این میتونه جزء تکالیف جلسه بعد باشه.
ما خونمون داریم 4 جلدیه.
خب
ما ببینیم دیجیکالا داره.
خانم صاحب خانه نام خانم بعدی رو بگین.
نرگس
خانم از جلسه چه فهمیدید؟ و مهمترینش
اعتقادات.
خب من از شما سوال میپرسم که بعد یه سوالم از آمنه خانم هم میپرسم برای اینکه بله ایشون هم فکر نکنن خواسته با یه جمله ساده میشه رد شد. بفهمید که این تقسیم بندی اصول دین بر اساس چیه؟ میدونی؟ اصول دین چند تاست؟ اونایی که میگن ما یه اصول دین داریم یه اصول مذهب داریم شنیدین؟ نه خانومای زیر 21 سال بقیه ایچی ندیم. بله شنیدین؟ در بعضی از کلاس دینی ها میگن یه اصول مذهب داریم یه اصول دین داریم. این سخن کاملا غلطیه. چرا آمنه خانم؟ چون که حقیقت دین همه این پنجتاست. اما این پنجتا اینجوری نیست که روایت باشه. این پنجتا در بحث های کلامی به تدریج در طول تاریخ شکل گرفته. این که اصول مذهب رو تفکیک میکنن به خاطر اینه که پیروان مکتب خلفا خوششون بیاد و الا حرف غلطیه. یعنی امامت را و اعتقاد به وجود مقدس حجت خدا را حذف میکنن، سه تا اصول مذهب رو چی معرفی میکنن؟ نرگس خانم میدونی؟ آمنه خانم میدونن؟ عدل و امامت رو حذف میکنن میشه توحید نبوت معاد. بعد میگن حالا شماهایی که شیعه این دو تا چیز هم اضافه کردین مال مذهب خودتونه. خب
به قول شما مشکلی از ما حل
نمیکنن. نفر سوم از خانم های زیر 21 سال فاطمه خانم چی فهمیدی؟ اگه جمله خوب بگی ازت سوال نمیپرسن، جمله متوسط بگی سوال میپرسن. بفهمید فاطمه خانم بگن چی فهمیدی به درد بخور از این جلسه؟ آفرین. خب نفر چهارم کیه؟
من.
یه فاطمه خانم
بگی. مشغول عبادت باشیم و تمام روزها رو هم روزه بگیریم و بندوزه یک احد انفاق کنیم، اگه که ولایت امیرات مومنین رو نداشته باشیم بشکنه از کارمون ارزش نداره.
بسیار
و در آخرین حج هم از مومن رو کشته باشیم.
سپنی سلام داشتگم میشه.
خب شما که در جلسه تشریف داشتین اون آقایی که ازش تعریف کردیم گفتیم مرحوم علامه طباطبایی و گفتیم خیلی فکر میکرده و این حرفا، چه واژه‌ای رو گفت من نمیفهمم؟
ابدیت.
ابدیت یعنی چی؟
یعنی برای همیشه ادامه داره.
آفرین. خب شما در قسمتی از جلسه تشریف آوردین. خب نداره. من الان از همین چند دقیقه هایی که شما بودی میخوام یه سوال بپرسم. آفرین، ما تشکر
میکنم. خب برگزاری جلسه کرد.
در همین چند دقیقه که شما دست شما دارم. در همین چند دقیقه که شما تشریف داشتین اصول دینو که شما بلدی بگو. اصول دینو عدل. گفتیم برای اینکه پیروان مکتب خلفا ناراحت نشن چه تقسیم بندی تو این کردن؟ آفرین. آیا این حذفی که کردن درسته مطابق شریعت پیغمبره یا نه؟ نه. آفرین. یعنی اعتقاد کامل با اعتقاد به همه این هست. یک گفتگوی هم با ایشون داشتیم. آیا ما در جامعه، در ارتباطات، در اجتماع، آیا ما اعلام میکنیم کسانی که سنی هستن، پیرو ابوبکر و عمر و عثمان هستن، آیا ما میگیم اینا مسلمون نیستن؟ نمیگیم اینو. ولی در زمان امام زمان اگر کسی بخواد بر این اعتقاد بماند، به او میگویند شما از دین خارجی و اعتقاد حقیقی و صحیح نداری. چرا؟ همه اینها بر مبنای دلائل عقلی و نقلی. خب
بچه ها عقلی و نقلی هم یعنی چی؟
نگفتم بگن که همینقدر که به گوششون خورده باشه کافیه فعلا.
من سوال
بپرسم برای اینکه اشعری های اهل سنت اعتقاد به این عدل ندارن، اهل حدیثشون هم هست. نه اینجوری نمیگن، ولی تعریفشون از عدل ما متفاوت. چی شد؟ نشد، خراب شد.
میگن یعنی منظورم میگن که اگر که
ما میگیم خدا جز عدل ازش صادر نمیشود، اونا میگن هرچه خدا بکنه این عدله، برابری خدا ممکنه ظلمم بکنه، هر آنچه خدا بکند عدل است چون خدا انجام داده. ما میگیم خدا آنچه انجام میدهد جز عدل نیست، بنابراین اونا به این عدل معتقد نیستن. و چون الان غلبه پیروان مکتب خلفا با اون اعتقاده، عدل ما با عدل اونا متفاوته. و وقتی که ما بگیم اصول دین پنج بود، اونا یکی از این اصول را قبول ندارن، بعد ناراحت میشن. ما اینکه ناراحت نشن، ما این کار نکردیم، اونا که این کار کردن خودشون برن قیامت جوابشن بدن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وآجر. خب تکالیفمون برای جلسه بعد، من جوری خودمو دعوت نمی کنم، فرضم بر این که جلسه بعدی هست، میگم اگر بود چنین تکالیف. تکالیفمون برای جلسه بعد این که یک، بزرگواران حتما مجموعه کتاب کافی را ببینند، حتی کتابخانه ها تا نصف روزه ولی بازه، می شود کتاب کافی را دید.
یعنی
اصول فروع و روزه کافی را اینو دیده باشند. در حد تورق برخی عنوان‌هاشو دیده باشن، یک مقداری تأمل بکنن درش. این یک زحمتی که انشالله جلسه بعد از همگان بپرسیم که این رؤیت حاصل شده باشه. نکته دوم و تکلیف دوم این که بزرگواران زحمت بکشن یک خلاصه‌ای از مطالبی که در این جلسه براشون مفید بود و به دردشون میخورد، اگه یه نفر گفت آقا من مطلب به درد بخور نداشتم، اینم رسما بگی، ولی یه خلاصه ای از مطالب مفید در جلسه برای صاحبخانه محترم ارسال بفهمن، صاحبخانه با اسم بر بنده بفرستن، بر خود منم میشه مستقیم فرستاد، اشکال نداره، ولی میخوایم ببینیم مطالبی که در ذهن شما پررنگ بوده در این زمینه به همدیگه کمک نکنید. مطالبی که در ذهنتون پررنگ بوده از چیست؟ نکته سوم این که مطلب سوم و تکلیف سوم هم این که اگر اجازه بدهید پیشنهاد کنید هر کدام از بزرگواران سه سوره مبارکه یاسین به نیابت از امام زمان سلام الله علیه بخوانند و تقدیم کنند به حضرت زهرا سلام الله علیها. سه مرتبه. پیامبر یکی از مقاماتشون پیغمبر خاتم امامت هست، ولی همه ائمه مقامشون از همه پیامبران غیر از پیامبر خاتم بالاتر است. بله بله. خب اگر نکته ویژه‌ای هست که تا جلسه بعد ممکنه خلاصه دستفامونو بلرزونه بفرمایید، ولی اگه نکته ویژه‌ای نیست رفع زحمت بشه.